يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار را در این روز عزیز و شریف به تقوا و پارسایی، ذکر و یاد خداوند و شکر و سپاس بر نعمتهای بیکران او و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و دوری از گناهان و معصیتها و آلودگیهای روحی و اخلاقی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند با عنایات بیکران خودش همه ما را بر بندگی خالصانه خود موفق و مؤید بدارد. همانطور که استحضار دارید، بحث ما در چند خطبه اخیر پیرامون حسادت و حسد بود. عرض شد که یکی از مسائل بسیار مهم علم اخلاق مسئله حسادته و حسادت به عنوان یک خصوصیت و ویژگی بسیار کشنده و مذمت آمیز در روایات ما تلقی شده. حسادت و رشک بردن بر دیگران و حسودی نسبت به دیگران یک خصوصیتی در روح انسانه که هم زندگی مادی و آرامش روحی و روانی انسان را در این دنیا به هم میزند. انسان حسود انسانی است که آرامش روحی نداره. انسان حسود کسی است که در معرض ابتلای به مشکلات روحی و روانی است و هم از نظر اخروی و در پیشگاه خداوند حسادت میتواند شأن انسان را پایین بیاره، ثوابهایی که انسان ممکنه ببره، ایمانی که ممکنه داشته باشه انسان، اونها را از بین ببره. بنابراین حسادت به عنوان یک صفت بد اخلاقی هم مضرات بسیار مهم در زندگی دنیایی برای انسانها داره، هم برای فرد انسان هم برای جامعه ضررهای فراوانی داره، هم برای معنویت و آخرت انسان حسادت یک صفت کشنده است. پس ما با هر نگاهی و از هر زاویه‌ای به مسئله حسودی، حسادت و رشک بردن به رفیق، دوست، برادر دینی، خواهر دینی، در محیط کار، در محیط آموزش یا هر جای دیگر حسادت و حسودی هم پیامدهای منفی برای جسم و روان انسان از نظر مادی داره، هم پیامدهای بسیار مخرب برای جامعه میتواند داشته باشه، و بالاتر از اینها حسادت روح انسان، ایمان انسان، معنویت و فضیلت و تعالی اخلاق انسان را در معرض آسیب قرار میده. و به همین دلیل هم هست که نسبت به حسادت هم در قرآن کریم آیات نازل شده در مذمت حسادت، هم وقتی که شما سر بزنید به روایات، به کتابهایی که روایات را نقل کردن، چه روایات اهل تسنن و چه روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت نقل شده است، الا ماشاءالله ملاحظه میکنید که نسبت به حسادت چقدر تأکید شده که خودتون رو بسازید. اگر آرامش مادی و دنیایی میخواهید، اگر آرامش و سلامت اجتماعی میخواهید، اگر آرامش و سلامت خانوادگی میخواهید، اگر سلامت ایمان، اخلاق و معنویت خودتون را میخواهید، با تلاش بکنید خودتون را از حسودی دور بدارید. این اساس بحث حسودیه. من هفته قبل عرض کردم که حسادت یه صفتیه در روح ما، یعنی این که آدم به خاطر ظرفیت کمش تحمل نداره که خوبی دیگری رو ببینه. رفیقش، همدورش، خیش و قومش، دوستش مشمول یک لطف و نعمت خدایی شده یا از نظر دنیایی یک بهره ای برده است، فردی تحمل این که ببینه او دارد، این نداره این تحمل را. این بی‌تحملی نعمت برای دیگران، رفیقش، دوستش با هم بودن، خب او تونسته درس بخونه، به جایی رسیده، او تلاش کرده، نظر اقتصادی و مالی چیزی رو جمع کرده، او کار کرده، یه موقعیت اجتماعی پیدا کرده. به هر دلیلی اینکه من نتوانم اون رو ببینم و بخواهم که او هم نداشته باشه، این درخت بسیار تلخ و کشنده است که در روح آدم اگر بیاد ایمان را میخوره. آدم سالم، انسان با روح بلند و کامل کسی است که دیگران که داشته باشند، او از داشتن اونها ناراحت نمیشه. چرا؟ ممکنه که آدم رقابت بکنه. من چند بار تا حالا عرض کردم رقابت چیز خوبیه. آدم وقتی میبینه کسی داره، تلاش بکنه که او هم پیدا بکنه، رقابت بکنه، این چیز خوبیه، اشکال نداره اگر حدود رقابت رعایت بشه. اما اگر رقابت به حدی رسید که میخواد او را سرکوب بکنه، رقابت به جایی رسید که میخواد این نعمت از دیگری گرفته بشه، اینو تو خودتون بسنجید. چند بار عرض کردم، حالا هم تأکید میکنم، برای همه ما این نکته مهمه که ببینیم وقتی دیگران دارند، وقتی دیگران دارند مال یا موقعیت یا نعمتی خدا به اونها داده، نگاه بکنیم اگر دلمون میخواد که از او گرفته بشه، او خار بشه، ذلیل بشه، مالش از دستش بره، موقعیتی نداشته باشه، این شیطانه. بر حذر باشید از این شیطان که جان و روح ما را کدر بکنه و ایمان ما را طبق اونچه که در روایات آمده در خودش ببلعد، ایمان ما را آتش بزنه. حسادت آتشی است که بر خرمن ایمان انسان میتونه بوزه و اون را به طور کلی نابود بکنه. اگر دیدید که برادرتون، دوستتون، رفیقتون، همکارتون، خیش و قومتون، همدورتون، همسن و سالتون یه چیزی پیدا کرد، اگر دیدید که دلت میخواد که اون نداشته باشه، ذلیل بشه، خار بشه، نادار باشه، این شیطانه بی هیچ تردیدی. اما اگر نه، شما هم رقابت میکنید، دلت میخواد که تو هم داشته باشی، تلاش میکنی که اون خوبی رو اگر مشروع است و خوب داشته باشی، اگر هم حرامه که اصلا ارزشی نداره، اگه این روحیه اینجوری داری، این روحیه درسته، خوبه، انسانیه، هیچ عیبی نداره. البته تو رقابت ها گاهی رقابت اونقدر سخت و ناسهی میشه که تو خود رقابت حسادته، داره تلاش میکنه خودش رو به حد رفیقش و دوستش و برادرش برسونه، ولی تو این تلاشش دائم دلش میخواد که به او ضربه ای بزنه، از او این نعمت گرفته بشه، این باز میشه شیطانی. یه رقابتی داریم که رقابت حسودانه است. رقابت حسودانه همون حسادته، چیز خیلی بدی است. آدم میخواد دیگری خار بشه، ضعیف بشه، نادار بشه، منکوب بشه، شکست بخوره. اما رقابت سالم اینه که نه، نمیخواد اون نداشته باشه، خودش هم تلاش میکنه که داشته باشه، این عیبی نداره. مرز این دوتا مرز مشکلیه. همه ما هم تو زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعیمون دائم درگیر این قصه حسادت و رقابت هستیم. هیچ کدوم نمیتونیم ادعا بکنیم که از این صفت خلاصی داریم. و در چند خطبه قبل عرض کردم به خاطر اینکه این صفت خیلی ریشه داره، هر یک از ما الان اگه بریم تو درون خودمون رو کاوش بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم کم و بیش مبتلای به این قصه هستیم. چون آزاد شدن از حسادت و حسودی کار راحتی نیست، خدا تا وقتی که این حسادت تو دل باشه میبخشه، عفو میکنه، اما نبادا و مبادا که این حسادت بیاد روی زبان جاری بشه، در چهره ی آدم نشون پیدا بکنه، در عمل و رفتار شما ظهور پیدا بکنه. این که آدم بخواد دیگری نداشته باشه، این ضعف نفسه، این حقارت نفسه. هر انسانی برای خودش نقطه قوتی داره. اینا روانشناسا میگن وقتی میخوای حسادت خودتو معالجه بکنی، برگرد به اینکه خودت رو کشف بکن. همه ما در روحمون و در درونمون نقطه قوت وجود داره. وقتی که خودمون رو گم میکنیم، نقطه قوت خودمون رو تشخیص نمیدیم، اون وقت خوبیای دیگران رو که میبینیم نمیتونیم تحمل بکنیم. این میشه حسادت. اگر ما اخلاق و معنویت و تعالی روح و عظمت روحی رو میخواهیم، باید خودمون رو از حسادت خلاص بکنیم. دائما باید خودمون رو بشناسیم، خودمون رو بسازیم، و اگرم وارد معرکه میشیم فقط رقابت بکنیم. رقابت سالم، نه رقابت حسودانه، نه رقابت مغرضانه، نه رقابت دشمنی از سر دشمنی. این قصه حسادته. عرض کردیم که غزالی، اون دانشمند بزرگ اخلاقی مسلمان، در کتاب خودش برای حسادت 6 عامل ذکر کرده. گفته 6 تا عامله در دل ما که موجب میشه که درخت حسادت رشد بکنه. حسادت و حسودی یک نهالی است که بذرش در 6 چیز دیگه است. اونا اگر در دل آدم بود، اون وقت حسودی هم در روح آدم پدید میاد. چند تاش رو توضیح دادم، ادامهش رو میخوام این هفته عرض بکنم. یکی کینه و عداوت بود که توضیح دادیم. دیگری تعزز بود که اونم من چون توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. سومی تکبر بود. ریشه حسادت سومین عاملش تکبره، یعنی آدمی که فخر فروشه، آدمی که میخواد برتری جویی بکنه نسبت به دیگران و دیگران را پست و ناچیز میشماره. کرامت انسانی انسانها، خوبیهای دیگران را نمیتونه تحمل بکنه. این تکبر، روحیه برتری جویی، انسان را به سمت حسادت و حسودی سوق میده و نسبت به این عامل هم باید ما توجه داشته باشیم. چون تکبر، همونطور که استهزار دارید و توجه دارید، تکبر ریشه چندین عمل ضد اخلاقی است. فخر فروشی بیجا و کبر آدمی منشأ خیلی از کارهای معصیت آمیز و گناه میشه. این هم عامل سومی است که چون روشنه من دیگه روش خیلی تکرار نمیکنم. و عامل دیگری هم که وجود داره اینه که در حسادت اینه که آدم ترس از این داره که فرصتهایی از دستش بره. یه چیزیست که حالا همه نمیتونن اون رو داشته باشن، میبینه که رفیقش، دوستش این فرصت رو ازش استفاده کرد. این ترس از این که این فرصت دیگه به دست اون نیاد، آدم رو به سمت حسودی میبره. دلش میخواد که او به زمین بخوره تو کارش. فکر میکنه حالا تو این محله اگر مثلا یک تجارت خانه ایست، یک مغازه ایست، یک کاریست، یه فرصتی بوده که این طرف گرفته و اگر او بخواد رشد بکنه باید او زمین بخوره. اینم یه عامل دیگر حسادته، که ترس از این که عرض شود که ترس از شکست خوردن در زندگی و بی‌اعتمادی به خدا و عدم توکل بر خدا، این هم عاملی است که آدم رو به سمت حسودی میبره. کسی که توکل بر خدا داره، اعتماد به قضا و قدر الهی داره، این پیروزی خودش رو در شکست دیگران جستجو نمی کنه. این صفت آدم‌های پست و ذلیله که پیروزی خودش رو در شکست دیگران جستجو بکنه، راحتی خودش رو در سختی دیگران بخواهد، بدبختی دیگری را بطلبه برای اینکه او خوشبخت بشه. این بی توکلی بر خداست، این بی اعتمادی بر قضا و قدر الهی است. پس ترس از اینکه آدم زندگیش به هم بریزه، ترس از اینکه بدبخت بشه در زندگی و بی توکلی بر خدا و قضا و قدر الهی ما را به سمت این میبره که نسبت به دیگران حسودی ببرزیم و صاحب نعمت را نتونیم تحمل بکنیم. قضا و قدر الهی بوده، تدبیر خداوندی است و تلاش، احیانا تلاش خود اون طرف به جایی رسیده، تو نباید دلت بخواد که اون نداشته باشه، او زمین بخوره، او شکست بخوره. حسادت حربه عاجز هاست. اولین دود حسادت و حسودی و این صفت مذموم اخلاقی تو چشم خود حسود میره. این در روایات زیادی آمده بود. در یک شعری در عربی داره که اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتله. اگر دیدی حسود داری تحمل بکن، برای اینکه خود حسادت او رو میکشه. حسادت آتشی است در روح و روان آدم، تمام جان آدم رو مضطرب و ملتهب میکنه، افکار یک فرد رو مشوش میکنه. آدم حسود یا آدم ناآرام و شوربخت و بدبخته. تو تحمل بکن این حسادت را. اصلا ثواب هم داره آدم وقتی که در مقابل حسادت عکس العمل بد نشون نده، تحمل بکنه، صبر بر این سختی ها خودش ثواب ها داره. یکی از چیزهایی که آدم باید بهش اهتمام و عنایت داشته باشه اینه که صبر بر حسادت، صبر بر این سختی ها. تو زندگی هر کسی ممکنه مبتلای به این بشه که حسودانی داشته باشه، باید این حسادت رو تحمل بکنه. شکر نعمت اینه که آدم تحمل این حسادت بکنه. همونطور که حسادت چیز بدی است، مقابله ناروا و بد هم با حسادت اونم چیز خوبی نیست. شکر نعمت اینه که آدم حالا که خدا به او چیزی داد تواضع بکنه و تحمل بکنه. اینو یادتون باشه، دو چیز از نشانه های شاکر بودن در بارگاه خداست. اگر خداوند به انسان علمی، فکری، قدرتی، توانایی، مالی، تمکنی، موقعیتی، سلامتی، نعمتی را خدا داد، شکرش خیلی چیز هاست. از جمله این دو چیز، یکی تواضع، هر چه آدم بیشتر داشته باشه حقش اینه که فروتن، بیشتر فروتن بشه، بیشتر تواضع بکنه، بیشتر برای دیگران مهربان باشه، بیشتر دلسوز دیگران باشه. ضرر نمی کنی تو این کار. اگر خدا داد، شکر این انعام خدا و افضال خدا این است که فروتن بشی، دلسوزتر و مهربانتر بشی. و دوم این که آدم تحملش هم بیشتر بشه. یکی تحمل در برابر حسودی هاست، چون همین که کسی چیزی پیدا کرد در معرض حسادت قرار میگیره. خب این حسادت از حسود بسیار بده، ولی وظیفه آدم محسود، کسی که مورد حسادت هم قرار گرفته، این است که تحمل بکنه، بردباری بکنه، شکیبایی از خودش نشون بده، حتی با اخلاق خوب ادفع السیئه بالتی احسن، بدی رو به خوبی مقابله بکنه. حسادت یه عامل خیلی مخربه تو خانواده یا در جامعه یا تو محیط کار. روابط انسانی رو به هم میزنه، فضای کاری رو تیره و تار میکنه. وقتی که حسادت تو محیط کاری آمد، یکی از چیزهایی که فضای کار در اداره، در کارخانه، در هر جای دیگه فضا رو آلوده میکنه، حسادت همکارانه. خب راهش اینه که اولا افراد خودشونو بسازن که توی حسادت نیفته، دومش هم اینه که افرادی که مورد حسادت قرار میگیرن تحمل و بردباری داشته باشن. اون وقت اون فضای کار اداره یا مدرسه یا کارخونه یا هر جای یا خانه فضای سالمی میشه. امر حسادت امری است که هم میتونه بین برادر و خواهرها تو خانه فضا رو آلوده بکنه، هم میتونه همکاران را به جان هم بیاندازه و هزار مشکل که از ناحیه حسادت در جامعه پدید میاد. و تأکید بر اینم به خاطر همون است که من چند بار عرض کردم، پیامدهای حسادت و حسودی اونقدر وسیعه و اونقدر آثار مخرب برای ایمان آدم داره حسادت، که وقتی که به روایات می‌بینی به یکی دوتا روایت قضیه تمام نشده، ده ها روایت مذمت حسادت، بدی حسادت، آثار مذموم او، ریشه های اون و مسائل مختلف راجع به حسادت. برای اینکه جامعه خانوادگی، جامعه بزرگتر انسانی وقتی میتونه سالم باشه که مسئله حسادت رو بهش توجه داشته باشه. من میگم توجه داشته باشه یعنی چه؟ یعنی به این سادگی که نمیشه حسادت رو برش انداخت. همین که آدم بدونه، حساس باشه، تلاش بکنه که خودش از حسادت دور بداره، این خودش زمینه برای اینه که روابط خوب بشه، زمینه برای اینه که اونجورم ایمان آدم به طور کلی از دست نره. و در میگه که در برابر حسادت تحمل بکن، اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله. حسادت هایی که باش مواجه میشی تو هم تحمل بکن، برای اینکه اون حسد تو نباید به او ضربه بزنی، اون آتش درونی او رو از بین میبره، تو دیگه نیاز نداری که تلاش بکنی که به حسودت ضربه بزنی، اون شعله سوزاننده حسادت جان او رو از بین میبره و به تباهی میکشونه. کنار تأکل و نفسها ان لم تجد ما تأکله. حسادت میدونید مثل چیه؟ خیلی تعبیر قشنگی در این شعر عربی آمده، خیلی تعبیر قشنگی. میگه که حسادت مثل یک آتشه، این آتش اگر هیزمی دیگری رو در کنار خودش بهش برسه اون رو آتش میزنه، این آتش به اون منتقل میشه، ولی اگر هیزمی جایی نباشه، مواد محترقی نباشه، این آتش خودش هی شعله‌ور میشه، موادش ذوب میشه و تمام میشه. خیلی تعبیر قشنگ و تشبیه زیبایی است در اینجا. یک ظرف بنزین یا گازوئیل یا نفت که آتشی بهش خورده، اگر بریزه به یک فرشی، اساسیه‌ای، ماده دیگری، آتش رو از خودش به اونم منتقل میکنه. ولی اگر این ماده محترقه، این هیزم یا این بنزین در یه جایی باشه که سرایت به جای دیگه نمیکنه، این آتش برافروخته میشه، شعله های آتش تمام این بنزین و هیزم رو تمام میکنه و خودش رو میخوره و تمام میشه. حالا میگه که حسادت مثل همین آتشه، در روایات هم آمده، تو این شعر هم همین تعبیر آمده، حسادت مثل ماده محترقه آتش گرفته است. اگر بتونه به دیگری ضربه بزنه، خب ضربه میزنه، و اگرم نتونه خودش رو آتش میزنه. حسادت مثل اون ماده محترقه است که در درون خودش تمام اون مواد رو از بین میبره. روحی که مبتلای به حسادت شده، این جان آدمی مثل اون بنزین است که کبریت بهش خورده، این آتش این بنزین رو نابود میکنه. حسادت که کبریت حسادت که بر روان و روح انسان خورد و تماس برقرار گرفت، این جان را در درون خودش به آتش میکشه و تمام میکنه شخصیت متعالی انسانی را. هرچقدر بیشتر این آتش شدیدتر و هرچقدر این آتش فروزانتر، ایمان را در خودش میسوزونه و تمام میکنه میره. البته حسادت در درجات پایین یه مقدار مخربه، هرچی قوی تر بشه مخربتر میشه. اوصاف بد، صفات مذموم اخلاقی اگر در قدم اول کنترل نشه تصاعدی میره بالا، افزایش تصاعدی داره، یعنی برو هم انباشته میشه، یه وقتی میره آدم اصلا جان آدم از ایمان تهی است و باید به خدا پناه برد از این که صفات بد مثل آتش در روح ما را ذوب بکنه و از ایمان اثری باقی نمونه. و در یه شعر دیگه میگه انی لارحم حاسدیه لحر ما زمنت صدورهم من الاسعاری، میگه من دلم رحم میاد به آدمهایی که حسودی من کرده اند، دلم به آدمهای حسود رحم میاد، برای اینکه این حسودی چیزی رو برای اونا نمیاره بلکه به عکس آتشی است که تمام وجودشون رو ذوب میکنه، نه تو آخرت و ایمان، حتی جسمشون را، روانشون را، دنیاشون هم رو تباه و آلوده میکنه. آدم حسود همیشه خودش رو کوچک میبینه، احساس حقارت میکنه و تو این احساس حقارت و کوچک دیدن خود دائم حسرت میبره، آه میکشه و میسوزه و تمام میشه. میگه من دلم میسوزه برای حسودانم که بیچاره ها این نعمت را ندارند و در آتش احساس حقارت خودشون و بدبختی و شوربختی خودشون میسوزن، تا جایی که یا اگر گاهی حسادت فرد رو به طرف خودکشی میبره، به طرف ضربه زدن به خودش میبره، اگر این ضربه های مادی هم نباشه روح و روانش داره دائم در آزردگیه، در تلاطمه، در استرابه، در حراس و ترس و وحشت. آدم حسود نذروا صنیع الله لی فعیونهم فی جنت و قلوبهم فی ناری، میگه آدم های حسود نگاه به لطف خدا میکنن که شامل یک کسی شده و چشمشون به این نعمته و دلشون در عذاب جهنمه. این وضع آدم حسوده. این مفاهیمی است که از روایات هم اتخاذ شده. در هر حال یکی دیگه هم از عوامل این بود، یکی از دیگر از عوامل حسادت خبث نفسه. گاهی آدم یه که با کسی دشمنی هم نداره، تکبر هم نداره، هیچ کدومو از عوامل نیست، ولی یک ناهنجاری روانی داره. بعضی از افراد به دلایل گوناگون مبتلای به یک خباثت نفس شدن، هیچ عامل مشخصی هم نداره برای اینکه حسودی میکنه، حتی امیدم نداره که اون چیز رو پیدا بکنه، که حالا بگیم آدم رقابت میکنه، ولی یه نوع خباثت داره. چون آدم ها بعضی وقتها اونقدر تو آلودگی ها غوطه‌ور میشند و جلو میرن که دیگه اصلا روح خبیثی پیدا میکنن، از اونها انتظار خیر نمیره و این چیز خیلی بدی است. آدم با طوری باشه که دیگران از او انتظار خیر ببرن، احساس سلامت نفس در او بکنن. گاهی افراد در اثر آلودگی ها، تبایی ها و گناهانی که بر هم انباشته میشه، گناه اولش اینجور نیست، وقتی که بر هم انباشته شد چنان فضا تیرو و تاریک میشه که اصلا روح خبیثه، هیچ کدوم عوامل قبلی نیست. این به عنوان عامل ششم برای حسادته که در کتاب احیاء العلوم آمده. این شش عامل بود برای حسادت که اگر کسی بخواد خودش رو اصلاح بکنه باید این عوامل رو جبران بکنه. و از دید روانشناسی البته میگن حسادت عمدتاً به یکی از این دو عامل برمیگرده، یا به خود بزرگ بینی یا به خود کوچک بینی. این بیانی است که توی تعبیرهای روانشناسی جدید در حسادت و حسودی آمده. میدونید چرا ما حسود میشیم؟ یا به خاطر اینکه بی حساب و کتاب خودمون رو بزرگ میبینیم. این خود بزرگ بینی تحمل ما را کم میکنه، آدم مبتلای به یک خیالات و اوهامی میشه و برای خودش یک چیزهایی رو تصور میکنه بی جهت و بی حساب و کتاب. اون وقت این اوهام و خیالات و خود بزرگ بینی موجه میشه که اگه ببینه یک کسی یک قدم جلوتر رفت، چیزی رو بهرمند شد، امکاناتی پیدا کرد، این تحملش نداره. این در کلام غزالی در کتب اخلاقی ما هم آمده بود. یکی هم نقطه مقابلش خود کوچک بینیه. گاهی هم آدم قد خودش رو کوچیک میبینه، احساس حقارت میکنه که چون خوبیای خودش رو نمیبینه تحمل دیدن خوبیای دیگران هم نداره. عرض کردم یکی از بزرگان علم اخلاق اینو میفرمودن که اگر آدم ها خدا به همه لطف کرده، خدا به همه عنایت کرده، همونطور که لطف عام خداوند هستی را به ما بخشیده است، در زندگی ما و در درون ما امتیازاتی خدا قرار داده، هر کسی باید بره نقطه قوت خودش رو پیدا بکنه و کار بکنه و پیشرفت بکنه به حد توان و قابلیت خودش، ولی همه را خدا یک قوتی داده، عنایتی بهشون کرده. آدم وقتی که قوتهای خودش رو نبینه گم میکنه، اون وقت نمیتونه قوتهای دیگران رو ببینه. ولی هر کسی توی کلاس، یکی ریاضیش خوبه، یکی هنرش خوبه، یکی نقاشیش خوبه، اونی که حتی نمیتونه هیچ کدوم اینا رو خوب بخونه، یه قوتی خدا به او داده. گاهی دیدید در یک شاگرد ضعیف یک کلاس میبینی که یه هنر مثلا ورزشی داره که هیچ کدوم دیگه ندارن. هر کسی خدا به هر کسی و غالب انسانها بلکه عموم انسانها یه عنایتی کرده، اون عنایت رو باید پیدا کرد. اگه آدم پیدا بکنه دیگه احساس حقارت نمیکنه که بشه حسود برادرش، خواهرش، دوستش، رفیقش، و اون حسودی که این آتش رو بزنه به خرمن زندگی. پیدا نکردن اون نقطه قوت در زندگی، اینا عواملی است که موجب میشه انسان مبتلای به حسادت بشه. این حدود 7-8 عاملی بود که منشأ پیدا شدن حسادت میشه، و من این بحث را که شروعم کردم هم به دلیل اهمیت این بحث در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگیمونه، هم به لحاظ آثار مخربی که در ایمان انسان داره، و همه ما باید حساس بشیم که در مسائل اخلاقی اون نقاط را پیدا بکنیم و خودمون رو اصلاح بکنیم. اصلاح جامعه بخش معظم اون در گروه اینه که روح و روان انسانها، اون هم در جوانی، در نوجوانی و جوانی، پایه یک صلاح و سداد و سلامت روحی و روانی ریخته بشه، و این به نفع و سود خود ماست، هم دنیامون، هم آخرتمون، و خوشبختی و رستگاریمون در گروه این است که این اخلاقهای مذموم رو در خودمون به مهار بکشیم، کنترل بکنیم، ضبط بکنیم. و یکی از مهمترین اخلاقهای مخرب حسادته. این هم عواملی برای حسادت بود. انشاءالله پیامدهای اون رو باز در بحث دیگه و راههای علاج و معالجه حسادت هم در خطبه های دیگه انشاءالله به بحث خواهم گذارد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین. اللهم صل و سلم و زد و بارک و تحنن على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما را به خیشتنداری و تقوا و پارسایی دعوت میکنم و خودم را و شما را به پرهیزکاری و تذکر نعمتهای خدا توصیه و سفارش میکنم و برای تبرک و تیمن چند فراز از نهج البلاغه خطبه 42 ترجمه میکنم. ایها الناس، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان. مردم، این جمله ایست که هم از رسول خدا نقل شده است و هم از امیر مؤمنان و پیشوای بزرگ ما علی ابن ابی طالب روایت شده است که به مردم خطاب کردند برای توصیه به تقوا و پارسایی و ترغیب و نصیحت و خیرخواهی مردم. فرمودند مردم آگاه باشید و بیدار که من بر شما به خاطر دو چیز می ترسم و دو عامل تباه کننده روح و روان و جامعه شما را به شما یادآور می شوم. اون دو عامل عبارت است: یک، اتباع الهوا، پیروی از هواهای نفس، و دوم، و طول العمل، آرزوهای طولانی که ما را از خدا باز می دارد. فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق، پیروی از خواهش‌های نفسانی و دعوت‌های شیطانی مانع از حاکمیت حق بر دل و جان و روح شما می‌شود. و اما آرزوهای طولانی آخرت را به فراموشی می‌سپارد. الا و ان الدنیا قد ولت حظا فلم یبق منها الا سبابتون کسبابت الانا استبها صابها. مردم، به هوش باشید و آگاه که دنیا به سرعت پش کرده است و از دنیا برای شما جز مانده ته ظرف چیزی باقی نمانده است. در چندین روایت تشبیه شده دنیا با همه خوشی‌ها و شادی‌ها، با همه عمری که فرد داره، جوانی که داره، تمتعاتی که داره، با همه جلوه‌های گوناگونی که عالم و فریبندگی و افسونگری که عالم برای بشر داره، با همه اونها تشبیه شده به مانده ته ظرف. وقتی که آبی رو از لیوانی می‌آشامید، بعد که زمین می‌گذارید، قطرات کمی از آب قاعدتاً ته اون ظرف میمانند، یا وقتی که غذایی میخوره یک کمی از اون غذا باقی میمونه. چقدر اون باقی مانده آب در لیوان یا چایی در استکان یا غذا در یک ظرف چقدر کمه و پسته و مورد تنفر طبعه. در روایات آمده که این عالم با همه اون چه که داره، با همه جلوگری ها و افسونگری هایی که این عالم طبیعت برای بشر داره، مانند باقی مانده ته ظرفه. درسته که تو عالم خوشی و شادی و تمتعات داری، اما عمق عالم چیزی جز باقی مانده ته ظرف نیست. مبادا که همه وجودمون را به باقی مانده مورد نفرت ته ظرف بفروشیم، یه جایی هم برای اون سعادت و رستگاری خودمون باقی بگذاریم. بدانید که دنیا سپری شده است و نمانده است از عالم مگر باقی مانند باقی مانده کف ظرف. علاوه ان الاخره قد اقبلت، بدانید که آخرت به سوی شما به سرعت در حال آمدن هست. و هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی داره و روز قیامت شما با اون پدر یا مادر خودتون محشور می شوید. بکوشید که از فرزندان آخرت و و معنا و معنویت باشید تا در قیامت زیر خیمه رضوان و جنت و در پناه خدا قرار بگیرید. تقوا شما را برای خوب سپری کردن این راه و طی درست این مسافت بهترین راهنماست. امیدواریم خداوند ما را به شنیدن و بصیرت به این حقایق و به عمل کردن به اونها توفیق عنایت بفرماید. شهادت امام هادی سلام الله علیه را که امروز هست به حضور همه شما مشتاقان امامت و ولایت و به محضر بقیت الله العظم ارواح و نافدا تسلیت عرض میکنم و با عرض این تسلیت به حضور همه شما خواهران و برادران بزرگوار و نمازگزار نکاتی را فهرستوار که تناسبی داره به اجمال لازمه که مورد اشاره قرار بدم. اولینش فرصت عزیز و مغتنم و بسیار ارزشمند ماه رجب، شعبان و رمضان است. این دعب خطبه ها بوده که هر ساله در آستانه این سه ماه بزرگ و عظیم القدر و پرفرصت برای خودسازی توصیه‌ای بشود. امروز هم خودم را و یکایک شما خواهران و برادران نمازگزار و اهل عبادت و معنویت را به بهره برداری از این سه ماه سفارش میکنم. ضرورت نداره که اونچه که در مفاتیح آمده، اونچه که در روایات آمده، اون حدیث دلنشین دعا و عبادت و معنا و مناجات این سه ماه را من اینجا برای شما بازگو بکنم، اما یادآوری میکنم دعاهای این سه ماه، مناجاتهای این سه ماه، زیارتهای این سه ماه، نمازهای این سه ماه، روزهای این سه ماه، راز و نیازهای این سه ماه، سوز و گدازهایی که اهل معنا و اولیای الهی داشتند، اینها حدیثهای دلنشین بندگی خداست. قصه های ارتباط و قرب به خدا در این دعاها و مناجات ها نهفته است. مبادا که این روزها و هفته ها و ماه ها و این سه ماهی که قله سال است و چکاد بزرگ معنویت در طول سال است فراموش بکنیم. سه ماه رجب و شعبان که رجب و شعبان هم مقدمه ایست برای رمضان و رسیدن به قله بلند و متعالی و فاخر شب قدر فراموش بکنیم. به جوانهای عزیز، به خواهران و برادران جوان عزیز به خصوص توصیه میکنم در سنین بالای عمر اونقدر ارزش نداره بازگشت به خدا، نه اینکه ارزش نداشته باشه، ولی اونقدر ارزش نداره که در جوانی و نوجوانی شما بفهمید رجب یعنی چه، یا من ارجو یعنی چی، نیمه شب برخواستن و با خدا گفتگو کردن یعنی چه. این در جوانی معنی و مضمون و محتوایی داره که در سنین بالا نداره و حیفه که در آستانه این ماها متذکر بزرگی، عظمت، فرصتهای بسیار مغتنم این ماه نشیم. امیدواریم که خدا به ما توفیق تقرب به این ماها، دریافت پیام این ماها و عمل به اون وظایف و دستورات در این ماها عنایت بفرماید. نکته بعد هفته دفاع مقدسه. هفته بسیار معنیداری است که گاهی متاسفانه ما بسیاری از اون مزامین و پیامهای بزرگی که در درون دفاع مقدس ما و 8 سال مقاومت و جانفشانی و ایثارگری نسل اون روز ما برای مورد فراموشی قرار میگیره، گاهی مورد غفلت قرار میگیره، به کم البته مورد بیمهری قرار میگیره. برادران، عزیزان، خواهران، به خصوص اونهایی که در سنین جوانی هستید و این توفیق را نداشته اید که دوره دفاع مقدس و جلوه های معنویت و عظمت روحی که در انقلاب شکومند ما، در جبهه‌های دفاع ما متجلی شد درک بکنید برای شما مهمه. شاید بعضی از این نکات برای عزیزانی که سن بیشتری دارند توفیق رفیق آنها بوده و در حماسه‌های دفاع از اسلام و عظمت و صیانت از کیان این اسلام و ملت بزرگ ما داشته اند، اینا خیلی مهم نباشه. اما برای اونهایی که در سنین جوانی هستند، آشنایی با اون مقطع تاریخی با اون حماسه ها اهمیت داره. برای ما به همون اندازه که و در همون حدودی که بدر، احد، حنین و جنگ های صدر اسلام و قصه بزرگ عاشورا و کربلای حسینی عظمت داره، جایگاه داره، در هویت ما ریشه دوانده است، بخشی از شخصیت فکری، اعتقادی، عاطفی و اجتماعی ما شده، به همون اندازه دفاع مقدس جزء هویت ماست. انقلاب شکوهمند اسلامی، انقلابی که این ملت را به قله افتخار و عظمت رسوند، در دنیا به عنوان یک ملت آگاه و رشید و مصمم مطرح کرد، دفاع مقدسی که اون همه افتخار در اون جمع شده بود، از افتخارهای ملی بگیرید تا اون درخشندگی ها و تابندگی های معنوی و اخلاقی و روحی، اینو جزء هویت ماست، جزء تاریخ ماست. در کشورهایی که جنگ هایی داشتن که فقط دفاع ملی بوده، درش ارزش ها و معنویت و اخلاق نبوده، تا قرن ها به جنگ خودشون و دفاع خودشون میبالن، جزء هویت خودشون میدونن، علائم و نمادهای اون رو حفظ میکنن، یادگارهای اون رو گرامی میدارن. مبادا ما در نسل امروز ما درست اوج و عظمت و عمق و ژرفایی دفاع مقدس را برش وقوف پیدا نکنه. مگر شوخیه که یک ملت انقلاب کرده ای که به استقلال رسیده مورد تهاجم همه دنیا قرار بگیره؟ این را مکرر گفته شده و برای جوانترها هنوز هم باید گفته بشه و خودشون باید با مطالعه تاریخ، با مطالعه تاریخ انقلاب، با مطالعه تاریخ دفاع مقدس، با مطالعه اسنادی که از دوره ستمشاهی منتشر شده، با مطالعه اسنادی که در تسخیر لانه جاسوسی منتشر شد، شما باید ببینید که پشت صحنه چه دسیسه های جور و جور، گوناگون، خطرناک و مخربی برای از بین بردن هویت ما، استقلال و عظمت ما در جهان طراحی شده بود و شما مردم و نسل پیشین شما با چه مقاومتی اون توطئه‌ها رو خونسا کرد. این مقطع بزرگی در تاریخ ماست، نباید فراموش بشه، نباید مورد بیمهری قرار بگیره، نباید روشن فکران ما نسبت به این مقطع بزرگ، این حماسه افتخار آفرین که جزء هویت و در شناسنامه ملت ما ثبت شده است، اون رو کوچک بشمارن. باید قلم ها زد، باید هنر را به کار گرفت، باید ما بیانها را به کار بگیریم برای اینکه اون مقطع را زنده بکنیم و نسل امروز ما عظمت اون را بفهمه، به خودش بباله که فرزند شهید، جانباز، آزاده، نسل امروز به خودش بباله که وارث یک نسلی است که کشور را در برابر هجوم بی اندازه دنیا حفظ کرد. شوخی نیست که شما وقتی که در تاریخ جنگ و ورق میزنید، ببینید که همه دنیا یا مستقیم یا غیر مستقیم، همه دنیا یا با دادن سلاح به ارتش بعث عراق، یا با دادن کمک‌های اقتصادی، یا با تحریم ایران، یا با سکوت در برابر ظالمان، به یکی از این اشکال همه دنیا در یک حلقه قرار گرفته بودند، همه اونها در یک صف قرار گرفته بودند با اشکال گوناگون و پشت سر و صحنه ارتش ویرانگر حزب بعث عراق. خب ملت ما در برابر این هجوم ایستاد. این مگر چیز کمی است در تاریخ ملت؟ مگر این رو نخونده ایم که در تاریخ ملت ما در 200 سال اخیر از زمان قاجار و به خصوص از زمان قاجار از هر گوشه کشور ما دائم ما در معرض تهاجم قرار گرفتیم و بخشی از خاکمون رو از دست دادیم؟ این رو جوان امروز ما باید بدونه. ما در 200 سال گذشته و از دوره قاجار ده ها هجوم به کشور ما اتفاق افتاده که در هر هجومی یک بخشی از خاک میهن ما از ما گرفته شده و تجزیه شده، جدا شده، و برای اولین بار بعد از یکی دو قرن کشور ما با انقلاب بزرگ خودش هویت ایمانی، ملی و الهی پیدا کرد، از یک رشادت و صلابت و استواری برخوردار شد که در برابر هجومی که یک دست بود، عرض کردم، یا سلاح می دادن، یا پول می دادن، یا ما را تحریم کرده بودند، یا بعضی دولت های باقی مانده هم سکوت داشتن، و حتی یکی دو دولتی هم که با ما یک سر و سر رو توافقی هم داشتن، اونا به حال ما سود چندانی نداشتن. توی دنیای یک پارچه ملت ما هم حرف منطقی داشت، ما نه دنبال تخریب و خرابکاری در دنیا بودیم، نه بیمنطق بودیم برای صیانت از خودمون و البته ابلاغ پیام معنویت اسلام قیام کرده بودیم و در دفاع از خودمون اینجور مقاومت کردیم. این خیلی ارزش داره تو اون شرایط، تو اون اوضاع، تو اون احوال، اون هم دفاع مقدسی که نمونه ای از جنگ های صدر اسلام بود. هرچی شما در تاریخ رو ورق بزنید، تاریخ بدر، احد، خیبر، حنین، غزوه ها و سرایای رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، ورق بزنید تاریخ عاشورا رو ورق بزنید، بسیاری از اون جلوه های بلند ایمان و حماسه و ایثارگری رو ما به نحو بارز و برجسته در جبهه ها می دیدیم. اون عزیزانی که هنوز یادگاران اون دوره هستند بیش از همه ما حس کرده اند اون واقعیت ایمانی، اون دلدادگی به خدا، اون عشق، اون ایثار، اون وارستگی، اون پیوستگی به حق که در جبهه های ما متجلی شده بود. بنابراین دفاع مقدس جزء هویت ماست، میراث فرهنگی ماست، میراث اخلاقی ماست، میراث دینی ماست، میراث معنوی ماست. اگر درست از اون پیام و حماسه دفاع حمایت بشه و نگهداری بشه، قطعا میتونه نسل جوان ما را در برابر خیلی خطرها حفظ بکنه. و امیدواریم که همواره ما اون حماسه را و اون میراث گرانبها را گرامی بداریم و به پیام اون حماسه و به پیام خون شهدا که صیانت از اسلام و آرمانهای بزرگ الهی در کشور بزرگ ما بوده، انشاءالله جامعه عمل بپوشانیم. نکته آخر عرض من هم این است که در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، در پایان شهریور هستیم و روز یک شنبه زنگ شروع مدارس در سراسر کشور ما به صدا در میاد. من بازگشایی مدارس و شروع مجدد سال تحصیلی را به دانش آموزان، خانواده های بزرگوار اونها و به همه دستندرکاران و مسئولان آموزش و پرورش تبریک و تهنیت عرض میکنم. و همینجا هم به دلیل موفقیت هایی که دانش آموزان عزیز ما و خانواده هاشون داشتن باید تقدیر و تشکر بکنم. آمار و ارقام نهایی موفقیت های امسال هنوز تکمیل نشده، ولی آخرین خبر و اجمالی از موفقیت ها را من اینجا اشاره میکنم. به حمدالله امسال هم آموزش پرورش ما در مقطع راهنمایی در استان مقام اول را آورده در پذیرش مقطع راهنمایی، و به حمدالله در پذیرش کنکور هم ما چیزی کمتر از سال قبل طبق اون چی که تا کنون به دست مسئولین آموزش پرورش رسیده نبوده، بیش از 10 نفر در پزشکی، تعداد زیادی در رشته های مهندسی پذیرفته شدند. و به هر حال گرچه نهایی نیست این آمار و ارقام ها، اما در مجموع نشون دهنده این هست که امسال هم به حمدالله ضریب پذیرش و موفقیت فرزندان ما در آموزش و پرورش و در تحصیل بالا بوده و این در خور تقدیره. باید از همه معلم ها و مربی ها و خانواده ها و خود دانش آموزان تقدیر کرد و در بین خواهرها، در بین برادرها رتبه های خوبی کسب شده، موفقیت های بالایی تحصیل شده که در خور تقدیر است و بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم. به حمدالله باز در همین ایام تابستان به من گفتن حدود 20 مدرسه با همکاری خود دانش آموزا بازسازی شده، چون غیر از این که ما مدرسه رو باید اضافه بکنیم، بازسازی مدارسمون، تجهیز مدارس امروز شد از اصل مدرسه سازی دیگه به تدریج داره مهمتر میشه. اینکه مدرسه کتابخونه داشته باشه، ساختمانش مرتب باشه، فضای خوب و شاد آفرینی داشته باشه، اینکه تجهیزات کامپیوتری، کتابخانه ای و امکانات اینجور داشته باشه، این کار خیلی ارزشمندی است و باید رو این قصه هم خیلی ما ترغیب و تشویق بکنیم که متمکنین کمک بکنن. به حمدالله در تابستان حدود 20 مدرسه گفتن بازسازی شده با همکاری خود دانش آموزان، خودشون رو به کار گرفتن و همکاری شده و بازسازی شده. مدیران و عزیزانی که در مدارس بودن پیگیری کردن، کار ارزشمندی شده. 4 مدرسه یا 3 مدرسه جدید که خود مردم بخش زیادش رو همکاری کردن همین افتتاح میشه که خودیاری شهر ما علمدات و مدرسه سازی خودیاری درخشان و امیدوار کننده‌ای بوده و هم در همین روزها و همین ایام کلنگ 4 مدرسه هم باز با خودیاری و کمک خیرین شهر شروع شده که اونم با تشکر کرد. در جذب اعتبارات و اینها که حالا ویزه کاریاش لازم نیست اینجا عرض بکنم، مسئولین ما قدم‌های خوبی در آموزش و پرورش برداشتن، باید تشکر کرد. و عرض شود که البته کانون آموزش و پرورش که مورد نیاز مهم شهر ماست، اعتباراتی براش جذب شده. امیدواریم که با تلاش مسئولین ما شاهد این باشیم که امسال و تا یک سال آینده انشالله اون ساختمان کانون هم که مورد نیاز زیاد هست و بخشش هم البته افتتاح شد و دانش آموزا ازش استفاده میکردن، انشالله تکمیل بشه. در مجموع اینا موفقیت های آموزشی و تحصیلی و موفقیت های ساختمانی و فضاسازی مدارس بوده. من اینجا چند نکته رو باید یادآوری بکنم و تذکر بدم، گرچه همه اینا روشنه اما برای خانواده ها و همه دستندرکاران انشالله باز هم بیشتر مورد توجه باشه. نکته اول اشاره کردم تجهیز مدارس و اینکه ما فقط نگیم مدرسه داریم، مدرسه‌ای که مرتب باشه، منظم باشه و چهره زیبایی داشته باشه، این برای سلامت روحی و روانی فرزندانمون مهمه. یه مقدار باید خیرین ما، متمکنین ما و فرهنگ ما بره به اینکه مدارسمون را بازسازی بکنیم و مجهزش بکنیم. این نکته مهمه که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم اینکه هنوزم البته فضاهای آموزشی به خصوص از لحاظ نمازخانه ما کمبود داریم، اینه که انشالله یه مقداری از اون خرجهایی که گوشه و کنار تو حسینیه ها و جایی میشه که گاهی همش هم لازم نیست، گاهی تکراریه، بعضی جاهاش هم البته لازمه، اما یه مقدار بیشتری باز خوب بوده تو این جهت. ولی باز هم ما باید یه مقداری خرجهای پراکنده و متفرقی که تو مجالس، مراسم، جاهایی که خیلی نیاز نیست، تکراریه، فقط رو رقابت‌های بیجاست، اینا یه مقدار بیشتری سوق پیدا بکنه به سمت کتابخانه، نمازخانه مدارس و تجهیز و تکمیل و توسعه فضاهای آموزشی و همینطور فضاهای آموزش عالی که در شهر ما داریم. اینم نکته دیگری است که لازم بود عرض بکنم. نکته بعدی اینه که انشالله مدیران ما، معلمان ما، مربیان ما، خانواده ها تلاش بکنن که به مسائل اخلاقی واقعا توجه بیشتر بشه، اونم با روش درست. وقتی میگم به مسائل اخلاقی توجه بشه، یعنی با مراقبت، نظارت و کاربسته روش‌های درست. ما همونطور که به حمدالله دائم در مسائل تحصیلی موفقیت‌های بزرگی رو به دست میاریم، رتبه‌های خوبی رو به چنگ میاریم، باید بکوشیم که در مسائل اخلاقی، معاشرت بچه‌هامون، رفتارشون، شیوه عملشون، نظمشون، انضباطشون و آداب اجتماعیشون، مسائل اخلاقیشون رو مورد توجه قرار بدیم. من الان که مسئول آموزش پرورش بهم گزارش میدادن، میگفتن که ما وقتی میخوایم معلم‌ها رو تقسیم بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم تو مدارس، دائم خانواده ها به ما میگن اون معلم اینجا باشه، اون بچه من اون کلاس، اون کلاس فیزیک بره، اون کلاس ریاضی بره، برای اینکه بچه هاشون رشد بکنن. من آقایون خوب به خود مشکل داشتن از این جهت، من پیش خودم گفتم که خیلی چیز خوبیه واقعا، یعنی خانواده ها اینقدر حساسن که بچه‌شون معلمش از ریاضیش، فیزیکش، شیمیش چطوری باشه. هم معلم‌ها خودشون رو جمع میکنن که بهتر کار بکنن، هم این نظارت خانواده‌ها بر تحصیل بچه‌هاشون خیلی ارزشمنده. حالا دردسر داره برای مسئولین و برنامه‌ریزها، ولی فی حد نفسه کار ارزشمندیه. من میگم ای کاش میشد که این نظارت و حساسیت به همین اندازه در مسائل اخلاقی، آداب و روش‌های اجتماعی و ایمان و تعهد فرزندانمون هم همین اندازه داشتیم. مطمئن باشید اگر اون مراقبت درست، نه مراقبت‌های سختگیرانه بیجا و گاهی روی خشک مقدسی، نه مراقبت علمی، آگاهانه، دلسوزانه، مهربانانه، اگر این رو تو خانواده‌ها داشته باشیم، آموزش‌پرورش ما هم داشته باشه، بازم تربیت بکنه، تربیتش را، بخش مشاوره‌اش را، فکر می‌کنم ما میتونیم رتبه‌های بالایی رو در اخلاق معنویات بیاریم و اونم ارزش اصلی رو در زندگی داره. به حمدالله این موفقیت‌ها بوده. این نکاتم رو من لازم بود تذکر بدم. انشالله ما سال جدید رو با رغبت، شوق، علاقه دانش آموزا و با همکاری خانواده‌ها با مدارس و با تأکید بر مسائل اخلاقی، معنوی و اجتماعی و همینطور مسائل تحصیلی انشالله شروع بکنیم و باز هم شهرمون را و منطقه و کشورمون را از لحاظ نیروی انسانی متعهد تقویت بکنیم. و عزیزانی هم که در امتحاناتی قبول نمیشن، کنکور قبول نمیشن، اینم را باید واقعا خانواده ها فشار نیارن، خودشون احساس کمبود نکنن. اگر امیدی دارن بازم درس بخونن بعد قبول میشن، امیدی ندارن با انگیزه برن دنبال یک کار دیگه تو زندگی. همه راه ها همونطور که عرض کردم به کنکور و دانشگاه ختم نمیشه. اونایی که میتونن باید کمال تلاش رو بکنن، اما سرخوردگی، احساس حقارت، گاهی برخوردهای بد و بسیار ناپسندی که تو خانواده ها نسبت به فردی میشه که قبول نشده در کنکور یا آزمایش امتحانی، اینم چیز بدیست و اثرهای خیلی بد روانی داره. واقعا با نسل جوان و نوجوان را، اونی که قبول میشه، یه جوری هدایتش کرد، راهنماییش کرد، پشتیبانی معنوی و اخلاقیش کرد، این وظیفه ما هاست. اونی هم که قبول نمیشه باید از نظر عاطفی و عواطف واقعا بهش رسید، خودش هم احساس حقارت نکنه. خدا راه را برای کمال برای همه در یک جهتی باز کرده.